بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز معلوم شد که رفع نسبت به مالایعلمون رفع ظاهری است و اما نسبت به بقیه اون فقرات رفع واقعی است. امروز می فرمایند بر این فرقی که ما گذاشتیم که در مالایعلمون رفع ظاهری است و در بقیه واقعی است، ثمره مهمی مترتب می شود و اون ثمره عبارت است از مجزی بودن اون عملی که ما در زمان این نه عنوان انجام دادیم و عدم مجزی بودن. در وقتی که من مستر بودم، فرض کنید مستر بودم به این که روی فرش سجده کنم یا دست بسته نماز بخوانم، خدا عملی من انجام دادم. در وقتی هم که من جاهل بودم و حکم رو نمیدانستم، باز عملی انجام دادم. اما فرقشون اینه که در وقت اضطرار و اکراه و اون بقیه عناوین، بعد که این عنوان ها برطرف شد دیگه مستر نیستم، حالا اعاده اون عمل لازم نیست. همون عملی که من انجام دادم، همون درست، همون نمازی که با دست بسته نماز خوندم، همون درست. و اما نمازی که در حال جهل من انجام دادم و نمی دانستم و حال که فهمیدم، باید اعاده بشه. خود این ثمره مهمی هست که در وقتی که اون عناوین بودن عمل من درست بوده و در وقتی که جاهل بودم عملم در واقع حالا باید اعاده بشه. و در وقتی که مستر بودم یا بقیه عناوین، این عناوین که برطرف شد مثل یک موضوع تغییر کرد. در وقت اضطرار عملی که من انجام دادم مثل اینه که در مسافرت من نماز قصر خوندم. وقتی که اضطرار برطرف شد، خب عمل باید درست انجام بدم. مثل اینه که از سفر که آمدم به وطن، باید نماز باید تمام بخونم. در واقع هر دو نماز مأمورون به من بوده. نهایت در سفر موضوعش مسافر بود، نماز تمام موضوعش حاضر بود. اینجا هم از اون قبیله. در وقت اضطرار آدم مستر یک حکم داره، وقتی که اضطرار همین شخص برطرف شد حکم آخری براش پیدا میشه، مثل مسافر شد حاضر.
پس بنابراین اگر نسبت به مالای علمون هم حتی به فرض محال واقعی گرفتیم باید این آثار پیاده بشه، یعنی بس باید اینجوری مطرح بشه زمان.
یعنی چه فرمه چه بدیم؟
اینکه بس سر این بود که این رفعی که صورت گرفته واقعیست یا ظاهری. خب. ما آدم تفصیل دادیم در 8 فقره واقعیست، در یه فقره ما لایعلمون ظاهریست.
ظاهرست بله.
بعد ثمره در کجا پیدا میشه؟ ما ثمره رو ببریم روی خود رفع ظاهری و واقعی. یعنی اگر آمدیم سلمنا کردیم که رفع در ما لایعلمون رفع واقعی باشد، حکم چه خواهد بود؟ و اگر سلمنا کردیم که در اون 9 فقره رفع رفع واقعی باشد، چه حکم پیدا خواهد شد؟ نه اینکه مستقیما رو خود عناوین استقرار امثال اینها ببریم.
و کلام اینه که در اون 8 رفع رفع واقعیه. پس در واقع حکم من، حالا میگیم که اصرار کجاست، او بحث آخریست، ولی حالا فرض کنیم که من مصرم که در یک محیطی که حالا سنت بوده رو فرش سجده کرده به حکم اصرار، اصلا وظیفه من سجده کردن رو فرش بوده، اصلا وظیفه این بوده. وقتی که این اصرار برطرف شد، باز وظیفه هم اینه که روی خاک سجده بکنه. اونجا اصلا وظیفه هم این بوده، مثل که مسافر تا مسافره وظیفهش نماز قصر است. وقت حاضر شد موضوع عوض شد، وظیفهش نماز تمامه.
اما در فرق نداره که این رفع ظاهری باشه یا واقعی؟
نه، رفع واقعی معناش همینه، در وقتی که من مصرم نماز سجده روی خاک از من برطرف شده، سجده روی فرش بر من واجبه، مثل نماز مسافر میمونه. مسافر در وقتی که مسافره نماز تمام برای جایز نیست، وظیفه‌اش نماز قصره. مسترم در وقت استقرار وظیفه‌اش سجده کردن روی فرشه، اصلا روی خاک سجده کردن نمازش درست نیست، چون وظیفه‌اش اینه. وقتی که استقرار برطرف شد وظیفه عوض میشه، وظیفه‌اش میشه سجده بر خاک، مثل مسافر تا مسافر وظیفه‌اش قصره، وقتی که آمد به وطن وظیفه تغییر کرد، وظیفه‌اش شد تمام. پس هم در سفر که نمازش قصر بوده حکم واقعی بوده، و هم اینجا که الان وظیفش تمامه حکم واقعیه. اما در رفع ما لایعلمون در ظرف جهل اون که رفع شد حکم واقعی نیست. حکم واقعی من همون فرض که نماز بر خاکه، اینی که من بر فرض سجده کردم در ظاهر وظیفه ظاهرین بوده، ولی حکم وظیفه واقعی من همون سجده بر خاک بوده. مخوان
این
بگن
مسافر بود، قصر بود حکمش.
بله.
الان حاضر شده حکمش.
خب همین
نمیشه گفت حکم تغییر کرد.
نه ببین، یک حکم به اعتبار موضوع، چون موضوع تغییر کرده حکمم تغییر کرده. در وقت در سفر موضوع چون مسافره حکم چیه؟ نماز قصره. در وقت حاضر موضوع حاضره، حکم چیه؟ نماز تمامه. در باب اصرارم در وقتی که من مسترم حکم من چیه؟ سجده بر همین فرشه. سجده بر خاک نمیتونم سجده بکنم اصلا، سجده باید بر فرش بشه. وقتی که اصرار برطرف شد حکم من چیه؟ سجده بر خاک. عیناً مثل مسافر و مثل همون حاضر. اما در مالای علمون در ظرف جهل اون حکم واقعی ثابته، در ظاهر اون وقت میگیم نیست و در واقع ثابته. چون در واقع ثابته، وقتی جهل از بین رفت وظیفه من همون حکم واقعی بوده، با دور عاده بکنم. بله بسیار خوب.
اگر کسانی که متعلق فعل میگیرن
اونجا، اون وقت بدین در ظرف جای مطلب باقیمون. در وقت ظرف جهل که گفتیم رف رف ظاهریه، خب رف رف ظاهریه، جهل که برطرف شد باید این حکم، باید این عمل اعاده بشه، چون عمل در واقع عمل انجام ندادم، مگر این که دلیل داشته باشیم. مثل حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد در باب نماز مگه اگر چنان شد در این چند مورد اینجوری هم نماز خوندی لاتعاد اعاده نکن. پس به خاطر حدیث لاتعاد میگم اعاده نکن، ولی اگر نبود اینجا هم اعاده لازم بود. حالا بفرمایید.
حدیث رفع اگر تلقون بیان علم شیخ باشه که چون فعل دانست متعلق و هم برای همه فعل داشت میدانست، بعد در همین فقره مالا یعنمون هم فعل رو در نظر بگیریم، دیگه این ثمره دیگه جا نداره، چون اگر فعل باشه تغییر نمی کنه.
فرمودن مرحوم شیخ چه فرمودن؟
چون به سیاق فقرات دیگر اونجا فعل تقدیر گرفته شده، اینجا بعد در فقره ملایعلمون هم فعل تقدیر گرفته بشه.
خب
بعد دیگه وقتی فعل در تقدیر گرفته بشه دیگه اون حکمی که نیست دیگه فعل.
خب نه خود این این موضوع باز یک حکمی که داره، اون وقت در این حکم این موضوع در این ظرف میگم نیست. عرض کنم که پس نتیجه این شد که در اون هشت فقره چون حکم در وقتی که من معنون به اون عناوین هستم اصلا وظیفه واقعی من تغییر کرده، وظیفه من همون بوده که انجام دادم، لذا وقت اون عناوین از بین رفت، اصطلاح از بین رفت، اکراه از بین رفت، اعاده لازم نیست. نهاد موضوع تغییر کرد، حالا وظیفه آخری دارم مثل مسافر که بعد حاضر شده. اما در ملایعلمون حکم در ظرف جر حکم واقعی هست، در ظاهر نیست. چون در ظرف جر حکم واقعی هست، وقتی که جعل از بین رفت پس من میرم حکم واقعی فوت شده، وظیفه من اینه که اون عمل رو اعاده کنم، مگر دلیل از خارج بگه اعاده لازم نیست، مثل لا تعاد استواد الا من خمس، که اگر این دلیل آمد خب میگیم اعاده لازم نیست، ولی اگر نبود علال قاعده اعاده لازمه. خب این که ثمره مطلب. ولی منتقا جلد چهارم صفحه 386 ایشون میخوان بفرماین که فرق بین ملایعلمون با بقیه فقرات نیست. در همه اینا مرفوع همون حکم واقعی است، در واقع حکم از بین می رود نه در ظاهر. اگر شبه حکمیه باشد، در همه این فقرات مرفوع حکم واقعی است. و این ادله اشتراک که شما فرمودید که ادله اشتراک قرینه خارجی است بر این که در ملایعلمون مرفوع حکم ظاهری است، این ادله اشتراک این اصلا نسبت به شبهه حکمیه نیست. ادله اشتراک اختصاص دارد به شبهه موضوعیه. درباره شبهه حکمیه ما دلیل اشتراک اصلا نداریم. این خلاصه بیانشونه. حالا عرض کنم که کلامشون اینه که بله عبارتشون اینه و تحقیق الحال، این عبارت همون منطقه هست که گفتیم میگن فرق بین ملایعلمون بقیه نیست، در هر دو حکم واقعی تغییر کرده و ادله اشتراک هم شابه شبهه حکمیه نیست. حالا عبارتشون و تحقیق الحال فی مفاد الحدیث، این حدیث رف انهو یمکن الالتزام به ان رفع فی ما لا یعلمون رفع واقعیون که رفع فی سائر الفقرات المذکوره فی الحدیث، در هر دو رفع واقعیه. یعنی چه واقعیست؟ به معنا ان الحدیث یکون متکفلا لبیان ارتفاع الحکم الفعلی در وقت عدم العلم. در ملایعلمون هم که میگیم رفع رفع واقعی است، معناش اینه که در وقت در ظرف جعل حکم فعلی واقع حکم واقعی فعلی من ندارم، حکم واقعی فعلی من ندارم، یعنی اون حکم انشایی سر جای خودش هست اما برای من فعلیت پیدا نکرده و اونی که وظیفه من هست اون حکم فعلی است. پس بنابراین هم در ملایعلمون مرفوع اون حکم واقعی است و هم در بقیه مرفوع حکم واقعی است. و اما اون چه ادعا شد که فرمودن که اخبار متواتره داریم و اما مدعی من وجود الاخبار المتواتره الداله الا ان الاحکام مشترکتون بین العالم والجاهل فلیس له فی الاخبار عین ولا اثر و ما یستظهر منه یختص به موارد شبهات الموضوعیه. بعدم و علیه. خب تا اینجا ایشون میفرمایند که پس اون قرینه به اصطلاح داخلی که شما درست کردین برای این که مرفوع در مالای علمون حکم ظاهری است، اونی که گفتیم نه قرینه درسته نیست، در مالای علمون مرفوع حکم واقعی است در مرحله فعلیت. و اما اون قرینه خارجی که ادله اشتراک بود، میگن اون ادله اشتراک در شبهه حکمیه نیست، اون مخصوص شبهه موضوعیه است. در شبهه موضوعیه است که ادله اشتراک میگوید حکم کسی که موضوع را نمیداند با حکم کسی که میداند فرقی نخواهد کرد. پس در هر دو صورت ما نه قرینه داخلیه داریم برای این که در مالای علمون مرفوع حکم ظاهری است و نه قرینه خارجیه. بعد اضافه میکند و علیه فما نقربه لیس خرقا لاجماع او مناهزتا لضرورت. اون چه ما گفتیم که گفتیم در هر دو، هم در مال علمون هم در بقیه مرفوع حکم واقعی است، این خرق اجماعی ما نکردیم، یعنی اجماعی نیست که اینجا مرفوع باید حکم ظاهری باشه، و مخالفت با ضروری دین هم ما نکردیم. نه، ما ادله اشتراک ما درباره شبهه حکمیه نیست، درباره شبهه موضوعیه است، و نسبت به رفع واقعی ما اجماع نداریم که حرف ما مخالف با اجماع باشد. نعم الذی یوقفنا عن الجزم به هذا الامر، عرض کنم هو ان المتيقن من الحديث هو اراده الشبهه الموضوعيه وقد عرفت ان النصوص كثيره. بله بسیار آسان بگم چش. بله دوباره عرض میکنم و علیه فما نقربه لیس خرقا لاجماع او مناهزتا لضرورت. نعم الذی یوقفنا عن الجزم به هذا الامر هو ان المتيقن من الحديث هو إرادة الشبهة الموضوعية. إرادة الشبهة الموضوعية وقد عرفت أن النصوص كثيرة على بقاء الحكم الواقعي و ثبوت این فیها فلا یسعنا الالتزام به ان الرفع واقعی فی المقام. خلاصه حرف این شد که می‌فرمایند رفع در مالای عالمون هم واقعی است، در بقیه هم واقعی است، و ادله اشتراک مخصوص شبهات موضوعیه هست، شامل شبهات حکمیه نیست. بعد به این و علیه فما نقربهم می فرمایند این که اون چه ما تقریب کردیم و می گوییم خرق اجماعی نیست، مقابله با ضرورت دین هم نیست. نعم این هم اشاره به این که وقت فرمودن و تحقیق الحال که الان خونیم عبارتشون ره و تحقیق الحال فی مفاد الحدیث انه یمکن الالتزام، نفرمودن قطعا ملتزم بشم، فرمودن یمکن که ملتزم بشیم که رفع در مالهای عالمون هم رفع واقعی است. میگن این نعم الذی یوقفنا عن الجزم به هذا الامر. خب اگر چنون چه در مالهای عالمون رفع رفع واقعی است، ادله اشتراک هم مخصوص شبهات موضوعیه هست و شامل حکمیه نیست و حرف ما مقابل اجماع نیست و مخالف ضرورت دینم نیست، چرا گفتیم یمکن الالتزام؟ می‌خواستیم که قطعا اینجوریه، گفتیم با تحقیق الحال فی مفاد الحسین یمکن الالتزام، چرا گفتیم یمکن؟ نعم این هم اشاره به اون یمکنه، نعم الذی یوقفنا عن الجزم به هذا الامر. این که به طور قطع نگفتیم باید اینجور باشه، گفتیم یمکن. چه باعث شد بگیم یمکن؟ هو اونی که باعث شد بگیم یمکن اینه که متیقن از حدیث رفع اراده شبهه موضوعی است. حدیث رفع قدر متیقنش اینه که در محدوده شبهه موضوعی است، شبهه حکمی اصلا شامل حدیث رفع، متیقن از حدیث یعنی حدیث رفع اراده شبهه موضوعی است. و قد عرفت این که نصوص زیادی داریم ما بر بقای حکم واقعی و ثبوت اون حکم واقعی در شبهات موضوعیه، چون الان گفتیم ادله اشتراکی که ما داریم همه مربوط به شبهه موضوعیه است، قدر متیقن از حدیث رفع هم شبهه موضوعیه است. از این جهت ما گفتیم یمکن، نگفتیم به طور قطعی. فلا یسع اونا الالتزام به ان الرفع واقعی فی المقام، به خاطر این جهت که قدر متیقن از حدیث رفع شبهه موضوعی است و ادله اشتراکم مخصوص شبهه موضوعی است. از این جهت است که ما به طور قطع نمیگیم رفع رفع واقعی است، گفتیم یمکن این که بگیم رفع رفع واقعی است. اینم خلاصه فرمایش شد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله عرض کنم که راه ساعتی هم تذکری دادن گفتیم خواهر یک صلواتی برسید نرالال دباشت. عرض کنم فقر که دمان نمیخواییم چون دیرو دکتر رفتم نرستم با طلاق کنم باشیم. عرض کنم پروز به احساس سالگرد مرحوم آخوند بود، صاحب کفایه سالگرد در گذشت مرحوم آخوند، یه آجای تبسی بود، خدا رحمتش کنه، حجازی تبسی، از علمای مشهد، مرد متدین هم بود. ایشون نقل می کرد که مرحوم آقازاده پسر مرحوم آخوند در مشهد قبل از انقلاب مسئول حوزه های علمی استان و خراسان پسر مرحوم آخوند بود، بعد از انقلاب خب جناب آقای تبسی شد و آقایین اون وقت به پسر مرحوم آخوند میگفتن آقازاده، بین طلبا و غیر طلبا اصلا مشهور بودشون با آقازاده، اسمشون رو اصلا کسی نمیدانست. اون وقت آقای حجازی نقل میکردن که مرحوم آقازاده به خودم فرمودن مادرم یعنی زن مرحوم آخوند گفت که وقتی که ما با پدر از رفتیم به نجف تا مدت‌ها خورش نان ما گرمی نان بود، بابات پول نداشت که حتی سبزی هم بخره، همیشه نان خالی می‌خوردیم، نهایت سعی می‌کردیم که نان تازه بگیریم، نان گرم بگیریم که نان گرم خوشمزه‌تر از نان سرده. تا مدت‌ها خورش نان ما در حوضه نجف گرمی نان بود، نان گرم می‌گرفت پدر از که دیگه اگر خورش نباشه یه مقدار خوردنش برامون مشکل نباشه، به اینجور درس میخوندن. اون وقت در وقتی که شاگرد مرحوم شیخشون بوده مرحوم آخوند، بعد برای این که به حفظ آبروی خودشان بوده کسی نفهمد که چقدر در مضیقه هستشون، میگن وقتی که مرحوم شیخ درس میگفته ایشون اشکال میکرده، بعد مرحوم شیخ دیگه که این طالب جوانی که اشکال میکنه دست وقت بلند میکنه مثل که این فقط یک قبا روی بدنش پوشیده، زیر قبا مثل پیراهن مثلا نداره، ولی اون یخه پیراهن تو گردنش هست و یک دستی مثل پیراهن سر دستش انداخته، اما مثل که بقیه دیگه آسین ماسینی نداره، بالاخره قبا فقط روی بدنشه. بعد که مرحوم شیخ تغییر داد، یه بله مرحوم آخوند فقط یک قبایده تو تنش میکنه، ولی که نفهمن که نداره چیزی، یک یخوی پیراهم تو گردنش میاندازه، دو تا سر آستین دست هم تو سر دست اندازه میذاره که کسی نفهمه که در این حدیشون بی‌بضاعت و با همین وضع با جدیتشون درس خوند و بعد به اونجا رسید. وقت این باز آیت الله وحید حفظه الله نقل میکردن که چون مرحوم آخوند طرفدار مشروطه بود در ایران، ایشون همزمان بود با صاحب عروه عثمان کاظم یزدی، ایشون و عده‌ای مخالف مشروطه بودن در ایران، گفتن این مشروطه بالاخره پایان خوبی نداره. آخوند طرفدار مشروطه بود و عثمان کاظم یزدی مخالف، لزام است اول انقلاب که گفتن انقلابی و ضد انقلاب، آخوند انقلابی معروف شده بود و مرحوم از سیدم ضد انقلاب که مخالف با این انقلاب ایرانیشون. اون وقت از ایران یه مبلغ پولی میاد برای یکی از شاگردای به سلام مرحوم سید، از همون دوستانشون نه سهم امام، مشروط به این که مرحوم آخوند اجازه بده. اون وقت اطرافیای مرحوم عثمان کاظم یزدی هم چون معتقد بودن به عثمان کاظم یزدی و استادشون مخالف با انقلاب بوده، اینا علیه مرحوم آخوند خیلی بدوی را میگفتن، بسیم اول انقلاب که لخواه طرفتوی هر جناهی علیه دیگه حرف میزن. این پول که برای آقا میاد منوطه به ازای مرحوم آخوند. بعد این یک از رفقاش میگه فلان یک پول برای من آمده، واقعا سختم گرفتار هستم، منوطه به این که مرحوم آخوند اجازه بده. ما هم که اینقدر بیشون فاش دادم که اصلا روم نباره بیشون برم بگم واجزه بده. گفته بود باشه من بشه بگم با مرحوم آخوند بگم. اون شخص میگه مرحوم آخوند در بین وقت درس تمام بشه مرا به خانهش، میگه آقا فلانی که میشناسی؟ میگه بله. یک پولیه براش آمده و منوطه به اجازه شما و خیلی گرفتاره و چون به شما بد و بیرا زیاد افتاد شما هم میدونید، روش نمارا به شما چیزی بگن. مرحوم آخوند همونجا تو کوچه توقف میکنم، میفرمایند که شما من یک سوال میکنم، ایشون به من که بد و بیرا میگه مرا آدم بدی میدونه و پوش میده یا نه آدم خوب میدونه بد میگه روی هوای نفس میگه؟ میگن نه آقا واقعش اینه که شما ایشون فاسق مدره به خاطر همین که انقلابی هستن. میگه فاسق مرحوم آخوند و به این جهت بد میگه. میگه خب پس قلم نوشه در میره و یک سیخ کبریت هم میگه بده. ما یک سیخ بالاخره همونجا تو همون کوچه منویسه که ایشون مجازه که پول بگیره. میگه حالی که ما رو بد میدنه پس فاسق نیست، ولی جا این پول براش مجازه و بهش بدن تا بگیره استفاده کنه. یعنی همون شخصی که خود مرحوم آخوند میدونست که اینقدر بهش فحش میده، باز سوال میکنن که اگر قصد غربت کرده در فحش دادن که خب من امضا میکنم، اما اگر قصد غربت نکرده واقعا روی هوای نفس بوده که خب فاسق است و نمیشه به چیزی داد. اینا واقعا خیلی نظیر همین هم از مرحوم آبینه نقل کردن. مرحوم شهید قدوسی در همین مشهد تو همین مشهد ورشاد یه جلسه ترحیمی نمیدونم مالکی بود یادم نیست، ما نشسته بودیم، شهید قدسی پهلوی ما بود، میدونست که ما تو تشکیلات آقای میرانی هستن. ایشون داستانی نقل کرد، گفت مرسی حقانی قوم که زیر نظر من هست اونجا هستم، این اصلا مؤسس آقای میلانیه، با بوجه ایشون هم اداره میشه مرسی حقانی قوم، هیچ کس هم نمیدونه. و اخیرا آقای میرانی به من فرمی بودن که شنیدن که طلبای مرسی شما نسبت به منده مثلا همینجی بدویرا میگن فوش بدن اینها. گفتم آقا برای اینجوریست. بعد فرمودن که سعی کنید که در این فحش شدن قصد غربت بکنن، چون اگه با قصد غربت فحش بدن فاسق نمیشن. من میتونم کمک کنم به اینا، ولی اگر قصد غربت نداشته باشن فاسق میشن و من نمیتونم اصلا کمک کنم. گفتم نه آقا، اینا با قصد غربت به شما فحش میدن، واقعا متن شما بد میدن فحش میدن. فرمود اگه با قصد غربت پس مشکلی نیست، ما هم خیالمون راحت کرد. برای شادی رو هر دو بزرگ و آسان و دوست.